Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. روز یک شنبه 13 فروردین 1402 11 رمضان المبارک 1444 و دوم آوریل 2023 درس 117 فقه ارزیابی عمل کرد از فقه الاداره از فقه معاصر روش های ارزیابی عمل کرد فقه الحدیث حدیث 81 ارزیابی به ولایت. الان صدا میاد آقای باکو، آقای رضا، آقای محمد رضا محمدی راد صدا میاد؟ چون آقای رضا نوشتن صدا نمیاد. صدا هست؟ آها، خیلی خوب. خب همونطور که در فهرست مراجعه میکنید با شمارگان خودش حدود تقریبا 80 خورده ای روایت هست که امروز میرسیم به روایت 81. این تا 82 اینجا شمارش موجوده. حالا میرسیم به 81 و فی تفسیر المعروف بالقمی، تفسیر قمی که حالا چند بار بحث کردیم، تفسیر معتبری است، مال علی ابن ابراهیم قمی است که استاد کلینی بوده و نوعاً در این حدیث اهل بیت اثبات میشن و ولایتشون اثبات میشه و نوعاً قابل اعتباره. عن احمد ابن ادریس عن احمد ابن محمد محمد عن الحسین ابن سعید، اینا نوعا شناخته شده و ثقه هستن. حسین ابن سعید هم شیخ فرات که تفسیر فرات کوفی هم هست. عن نظر ابن سوید شناخته شده است. عن القاسم ابن سلیمان شناخته شده است. عن جابر مثله. پس این دقیقا در سندش تحویل هست، یعنی گویا دو سند هست. عن جابر مثله، یعنی هم در تفسیر قمی هست هم در تفسیر فرات. بعد اینجا عبارتی هست که یحتمل قویان، احتمال قوی می رود، اتحاد و سنده مع فرات، سند قمی با فرات یکی باشه. ان لم یکن اخذه عن فرات مباشرتن، اگر حسن ظن نشون بدیم و بگیم که قمی اخذ نکرده این حدیث رو از تفسیر فرات مستقیما، یعنی ممکنه که اصلا در تفسیر قمی کلا متن و سند رو از تفسیر فرات اخذ کرده باشه مباشرتاً، یعنی مستقیماً و بلا واسطه. و اخرج محمد بن العباس به سندهی عن علی بن جعفر عن جابر. یک سند دیگه هم هست که محمد بن العباس به سندش عن علی بن جعفر عن جابر. این میتونه همون جابر انصاری باشه که امام باقر رو هم درک کرده، یا جابر جعفی باشه، هر دو ثقه هستند. عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله عز و جل، این مجموعه رجال از در قول خدای عز و جل که در سوره جن یا آیه هست که انلب استقامو تا آخر قال الله لجعلنا اذلتهم فی الماء العذب لنفتنهم فیه، یعنی فی علی علیه السلام. جدر لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، یعنی چی؟ یعنی ما اونها رو قرار میدیم سایه هاشون رو از لحظ سایه هاشون رو در آب گوارا، یعنی خلاصه یک بهشتی نصیبشون میشه. بعد یه لنفتنهم فی هم داره، تا ما اونها رو بیازماییم فیه بعد گفتن این فیه برمیگرده فی علی علیه السلام. و تقدمه اینجا داره که تقدمه در آیه 30 فصلت ما یرتبط بالمعنا، در 30 فصلت هم یه بحثی در همین موجوده. حالا این آیه رو بد نیست ما کلشو بیاریم ببینیم که این آیه و آیه بعدیش چی میگه. یک روایتی رو کوتاه‌تر بدون سند هم در تفسیر قومی آورده که جابر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن تفسیر هذه الآیه عن قول الله عز و جل. جابر جعفی یا انصاری از ابا جعفر علیه السلام سوال میکنه از تفسیر این آیه در قول خدای عز و جل که ان لو استقاموا علی الطریقه، اگر مؤمنان بر طریقه مستقیم استقامت کنند لأسقیناهم ماء غدقا، یعنی ما اونها رو می چشانیم هر آینه آنها را، سلام علیکم، مای غدق یعنی مای گوارا و عذب. بعد حضرت فرمودن که یعنی لو استقاموا علی الولایه، اینجا تأویل بردن، گفتن اگر اینها استقامت کنند بر ولایت یعنی بر حکومت و بر دوستی، یه ولایت داریم یه ولایت داریم، گاهی میگن یکیش به معنای دوستی است یکیش به معنای حکومت و سرپرستی است. به حال کسی که در مسیر علوی و ولوی مستقیم باشه، یعنی مقاوم باشه بدون زیگزاگ و تذبذب باشه، بیست در مسیر فلعصل تحت الاظل حین اخذ الله میثاق ذریت آدم. تو اصل استقامت کنه زیر سایه ها، سایه های ولایت، این اون لحظه های اول بوده، روز یوم ذر، یوم میثاق، موقعی که اخذ الله، خدا اخذ کرد میثاق ذریه آدم رو، یه نسل آدم رو. شاید این ذر که میگن همون ذریه و اون ذره هاست، نطفه هاست که آدم ها میشن، و نسل که جمعش ذراری هست. و وقتی که خدا از ذریه آدم، این سوره اعراف هست، از اخذ الله میثاقهم من ذریت آدم من ذریتهم الست بربکم قالوا بلا، این اونجاست. میگه روزی که خدا میثاق بست با ذریه آدم که استقامت کنند بر ولایت امیرالمومنین، اگ این لوی شرطه، لسقینا جزا و جوابشه، لو استقامو لسقیناهم، اگر استقامت کنن، خوش آهنگ این آیه استقامو اسقیناهم، اگر اینها ما هر آینه می چشانیم به آنها، یعنی به آنها آب می دهیم، مایی غدق. تن باز امام باقر علیه السلام معنا می کنند، یعنی لأسقیناهم اذلتهم الماء العذب الفرات. این می پوشانیم، گوارا می کنیم اذله اونها را. حالا این اذله به چه معناست؟ اذله به معنی سایه هاست، یعنی اون تختاشون، اون سایه بوناشون، مثل آلاچیق ها مثلا، که اون اذله اونها رو، مثل این کوارهایی که در کویر هست آب میزنن، مثل کولر عمل میکنه، مثل پنکه عمل میکنه و تبرید میکنه فضا رو. شاید همین باشه. حالا این دوستان معنای دیگه میفهمن بگن، چون مالا اولین باریست یه حدیث رو روزیمون شده، رزقمون شده، که روز طبیعت هم هست، بحث آب و این هاست. از ذلتهم یعنی اون سایه هاشون رو میایم می نوشانیم آب گوارای عذب، یعنی گوارای فرات، یعنی صاف شیرین. تو قرآن داره که هازا عذب فرات و هازا ملح اجاج، آب فرات و آب این داره با آتیش تمام شد. حسنون حکم به این ولایتی که در اینجا هست، آیا به معنای حکمرانیست یا مدیریت؟ ولایت و ما نودیه به شیئن کما نودیه بالولایه. و اگه اینجور هست، این یک ارزیابی است، درجه ولایت پذیری، درجه ولایت پذیری، شایستگی افراد و کارکنان به چی سنجیده میشه؟ به درجه ولایت پذیریشون. هرچی تعبدشون بیشتر، اطاعتشون و تبعیتشون بیشتر و تمردشون کمتر، محبتشون بیشتر به حکومت و حکمرانی و ارادتشون بیشتر، و اینکه آدم یه مقدار تسلیم باشه. این تسلیم شدن خودش خیلی مهمه، که یسلم و تسلیم. این تسلیم در مقابل حق یک نوع اسلام، درجه از اسلامه. در حال ما باید بپذیریم که تحت ولایت هستیم، مخصوصا در نظام ولایت فقیه که الان ما در او هستیم. دیروزم من رش 12 فروردین مثلا میلادش بوده. حالا ما نمیگیم ذوب در ولایت فلا، اینا یه اصطلاحاتیست، انقلابیست، خوبم هست، ولی در یک بحث علمی میتوانیم بگوییم که میزان تعبد و تعلق به ولایت، ولایت سازمانی، حق الولایه، حق الاطاعه، اینا دارن که کسی که ولی هست رهبری داره، ولایت داره. پس ما اینجا نوشتیم که در این روش ارزیابی و سنجش عمل کرد با میزان ولایت پذیری است. دوری و نزدیکی به ولایت میزان شایستگی کارکنان را نشان می‌دهند، مخصوصا که ولایت امری محسود است و نسبت به دوری از آن تلاش‌هایی وجود دارد. کسانی که دل می‌بندند فائز و فائق می‌شوند و سزاوار مقامات عالی‌ترند، کما اینکه عکس آن هم ممکن است. ولایت مثل قطب نمایی است که در فتنه و ارزیابی میتوان به آن اعتنا نکرد و عقب ماند. لذا چون بحث فقهیه میگیم واجب است تبعیت از رهبری و قرب به او و حرام است دوری از او. میتوان با تست هایی محسوس یا نامحسوس درجه ولایت پذیری افراد را سنجید که نیاز به کارشناسی دارد. خب حالا مثلا ما باید بیان ببینیم پرسشنامه چجوری باشه، شاخص چجوری باشه. این روش های اقلایی است، اقدامات اقلایی است، ولی اصلش چیه؟ که ولایت یک فتنه است. فتنه است یعنی چی؟ یعنی یک ارزیابی است، یعنی عده‌ای در این فتنه شکست میخورن، میشن کفران کننده، و عده پیروز میشن، میشن چی؟ میشوند اون مؤمنین و تابعین ولایت. پس یک نوع ارزیابی، ارزیابی به ولایته. حالا اینکه چگونه میشود این درجه رو سنجید، این دیگه نیاز به کارگروه هایی داره که بنشینند و فکر بکنند. ولی ما وقتی در یه نظام ولایی قرار داریم، فراسازمان که ولایت فقیهه، بر همه سازمان ها ولایت داره، بر همه شرکت ها و سازمان ها ولایت داره، و اون ولایت سازمان ها مشروعیتش تلاش هاشون به امضا و رضای به اصطلاح ایشون هست. خب ما وقتی که میتونیم ولایت را شخص حقوقی بدونیم که سیستم حاکم امنایی گروهی، خصوصا سیستم رهبری کلن، این سیستم رهبری یک نوع ارزیابی است که آدم میخواد در طول سال ببینه که کارکنان این سازمان آیا عمل کردشون نسبت که دارن انجام میدن، آیا بیشتر روی سلایق خودشون، روی نظرات خودشون عمل میکنن، یا اینکه تابع نظام هست. مثلا تو هم بنیاد فقهی مدیریت اسلامی آدم میاد میگه که شما تحقیقاتتون اینجوری باشه، 4 به اضافه 2 باشه، 40 روز یه بار باشه، مثلا چی باشه؟ خب این آهنگ رو یک پارچه میکنه، هم آهنگ میکنه. حالا اینکه ما در حال اجتهاد هستیم، هر کدوم نظری داریم اون ماله، ولی وقتی سیستماتیک ما میریم جلو، باید این ولایت به معنای سیستم رو و سازمان رو ما بپذیریم. تا جز اون سازمان محسوب بشیم و عضویت او رو بپذیریم. انشاءالله دوستان همچنین اقدام بکنن و شایستگی افراد بر اساس همین درجه تعلقشون و تعهدشون و تعبدشون به این سازمان اجتهادی مدیریت سنجیده میشه و همه سازمان ها همینطور. وقت یک پارچگی حفظ میشه، ولایت اون ریسمان و اون سیمانی است که همه اجزا رو به یکدیگر متصل و منسجم قرار میده. پس ما میتوانیم از این روش اصطلاحاً این چنین بهره ای رو ببریم. خب باز از اخباری که ما ضمناً باید خدمت دوستان ارائه بدیم خوشحال بشن، اینجوریست که ما وقتی که وارد شهداد هستیم در کرمان هم فعالیم. دیروز من دو تا دهستان را، یه ده شهر رفتم اندوجرد و یک دهستان چهار فرسخ اصطلاحاً، همه مهیا هستن که این امامت و امارت پیاده بشه. فردا با کل بسیجیان استان، سپاهیان استان از طریق روبیکا باشون لایو داریم و ارتباط، و اونها رو به عنوان 12 فروردین و این ایام میخوایم حساب بگیم که هر محلهی و هر روستایی یک جمهوری اسلامی است. و همچنین روز چهارشنبه یا پنجشنبه هم با همایشی دارن اینجا مدیران حوزه های علمیه در استان جمع میشن یه جا، که باز ما باید برای اونها راجع به حوزه انقلابی صحبت کنیم که خروجیش امام باشه و امام ها در محلات و رساتیق یعنی روستاها بتوانند فعال بشن. ما این دفعه سفرمون خیلی طول کشیده در کرمان و ماه رمضان هم هست، در این حال ما سفرهامون برقراره و هر جا هستیم این داستان امامت امارت هم هست و خوشبختانه داره به جاهای فراگیرتری میرسه. شاید گزارش تو کانال ببینید که دیشب واقعا ما لذت بردیم در شهر اندوجرد که تازه روستا بوده شده شهر، امام جمعه هم داره نزدیکی شهداده. در اینجا ما خیلی دیدیم جوانای زیادی جمع شدن، عکساشو دیدید و ما گفتیم که شما کابینه هایی هستید در هر محله‌ای که زندگی میکنید و تخصص هایی که دارید. خیلی خوشحال شدن که شما مثلا یکیتون وزیر آموزش پرورش بشه، یکیتون وزیر فرهنگ بشه، یکیتون وزیر ورزش بشه، یکیتون وزیر مثلا فرض کنید اقتصاد بشه، وزیر رفاه بشید، وزیر تفریح بشید، محلتون رو خودتون آباد کنید. هی مطالبه گری درسته، ولی مسئولیت پذیری هم باید داشته باشید. رهبری در گام دوم نوشتن که مسئولیت رو باید داد به جوانها و این جوانها چه بهتر از این جوانهای و الحمدلله اون هم جلسه خیلی عالی بود. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی کمک بکنه و امسال یه انقلاب اداری ما در کشور داشته باشیم، یعنی این با طرح اتحاد امامت و امارت یک انقلاب اداری میتونه پدید بیاد که در خدمت ولایت قرار بگیره این اداره و اینطور نباشه که نیت رهبری که این بحثا هست کسانی باشن که گوش ندن مثلا، ولی وقتی سیستم اداری هماهنگ با ایشون شد میتوان امیدوار بود. ما از دوستانی که شرکت کردند در روز 13 به در که تعطیل، دیروز 12 فروردین تعطیل بود، با این وجود عزیزان شرکت کردن سپاسگزاریم. سروران آقایان کرامت نوروزی، محمد رضا محمدی رایانی، رضا باکو، سید حسن هاشمی، علی رضا خیراندیش، واهبی اکبرزاده، سید اصغر حسینی که ازشون تشکر میکنیم که در این بحث درس 117 از شهداد کرمان حضور جانانه خودشون رو ابراز کردند. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین تا فردا انشاءالله.